أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاء شريف رابا حضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایم. اگر با کسی ما قراردادی ببندیم که او کاری برای ما انجام بدهد، کار معلوم باشد که چیست، اجرت اون کار هم به صورت دقیق معلوم و مشخص باشد، زمان انجام اون کار هم فرا برسد و اون فرد آمادگی داشته باشد تا اون کار رو برای ما انجام بدهد، ولی به دلیلی ما میخوایم منصرف بشیم و نمیخوایم او اون کار رو برای ما انجام بده، یا میخوایم انجام بده ولی زمان دیگری اون کار رو میخوایم که برامون انجام بده. اگر این چنین باشد، ما اجرت اون کار رو به اون شخص بدهکاریم ولی او هیچ کاری برای ما نکرده باشه. اگر خود او بپذیرد که این قرارداد بین ما و او اگرچه قرارداد شفاهی باشد، این قرارداد رو لغو کنه، مشابهش رو برای فرداش، پس فرداش، هفته آیندهش ببنده با ما و در اون زمان بیاد کار رو انجام بده، مانعی نداره. اما این زمانیه که قرارداد قبلی رو فسخ بکنه، قرارداد جدیدی بنده، بگه خب من نمیام امروز، نمیخوام، به جاش فردا میام. اما اگر ما یک طرفه میخوایم از او که این کار رو انجام بده و او میخواد همین امروز کار رو انجام بده، چون میبینه پولش ضایع میشه، میخواد اون زمان دوم هم بیاد انجام بده. اگر اینجور باشه، هم مزد اون کاری که انجام میده رو باید بهش بدیم، هم مزد کار قبلی رو. عنایت کردیم؟ اگر میپذیره خودش که کار رو انجام نداده، بگه خب اب نداره، من نمیام و به جاش مثلا هفته بعد میام، با همون رقم همون کار رو انجام میدم، خودش به پذیره ایرادی نداره. اما اگر نه از تو رغبت، بلکه میبینه اگه بخواد به پولش برسه، باید بیاد واسه ما یه روز دیگه این کار انجام بده، الان حاضر این کار رو بکنه، برای اون جهت داره زمان دوم رو که ما پیشنهاد کردیم میپذیره. اگر این چنین باشه، ما هم نسبت به اون کار اولی که این شخص نکرده بهش بدهی داریم، هم نسبت به کار دوم. اینا همه مال اونجاییست که اجرت معلوم باشه. اما اگر اجرت معلوم نبود، مشخص نیست، بیا واسه ما یه کاری انجام بده. اگر اینجا ما زمان رو هم مشخص کردیم ولی اجرت معین نیست، اگر اینجا اون زمانی که میخوایم ما منصرف بشیم، میگیم نمیخوایم فردا بیا انجام بده، هفته بعد، یا اصلا نمیخوایم تو رو، اگر این چنین باشه به اون شخص بدهکار نیستیم. ثمره این مسئله تو کجاها ظاهر میشه؟ الان تو مثل این تلفونای به آژانس ها ظاهر میشه. توجه کردین که زنگ میزنن به آژانس، به تاکسی ها که بیان، بعد منصرف میشن. اگر مشخص کرده اید شما پشت تلفن که خب آقا به این آقای راننده ما چقدر باید بدیم، مثلا گفته 20 تومن، خب حالا که میخواید منصرف بشید، الان او آمادگی داره که بیاد، ولی شما که میخواید منصرف بشین، کل این پول باید بهش بدید. اگر اون نمیگیره، خیلی ها شماله اینه که مسئله بلد نیست، و الا مسئله بلد باشه از خیرش نمیگذره، ولی از خیرش نمیگذره. این مال این فرضه. اما اگر ما زنگ زدیم به این آژانسیه که بیاد، گفتیم بیا، ولی مثلا میخوایم بریم تا فلان جا، او میاد و یا هنوز نیومده، ما منصرف میشیم. چون اجرت معین نشده ما به او چیزی بدهکار نیستیم. البته این داستان یه تبصره ای داره، یه استثنایی داره و او اینه که اگر متعارف شده باشه تو جامعه که اگر در مثل اونجایی که شما همین آژانس رو لغو میکنید، کنسل میکنید، اگر در اینجا تو جامعه یه همچین چیزی مرسوم شده باشه که اگه بیاد در خونه حالا دیگه مثلا یه پولی رو باید بهش داد، اون اجرت رو نه ولی یه پولی باید بهش داد، این کاری که آمده به این مقدار که آمده شما در اینجا احتیاط کنید، اون مبلغ رو که متعارف تو جامعه است بهش بپردازین. اما اونجایی که اجرت معینه بعد بخواید به هم بزنید، اونجا پول رو تمام و کمال به او بدهکارید. اگر او مطالبه نمی کنه مال اینه که مسئله شرعی نمیدونه، مگر اینکه بهش بگین ما به شما بدهکار هستیم، اما در این حال شما لطف کنید معامله رو فسخ کنید که ما به شما بدهکار نباشیم. اگر او چنین توافقی با ما کرد فبها، وگر نه ما به او بدهکار باقی خواهیم موند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه یعنی حضرت نرجس خاتون علیها سلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. آیات پایانی سوره مبارکه هجر، این آیات شریفه است که الان تلاوت کردم و امشب موفق به تلاوتش پس از نماز بودیم. پیامبر خدا، ما میدانیم که تو نسبت به سخنان نامربوط و مطالبی که مشرکان و کفار میگویند تو سینت تنگ میشه، برات سخت تحمل. فسبح بحمد ربک، پس تو تسبیح خدای متعال رو بکن به همراه این که او رو شکر میگذاری. و کن من الساجدین، از سجده کنندگان باش. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا یقین به تو به سوی تو بیاید خدا را عبادت کن. که یقین در اینجا به معنای مرگ آمده. خب بعضی از اهل تفسیر گفتن که وقتی که انسان مواجه هست با سخنانی که او رو آزار میده، اذیت میکنه، سینش تنگ میشه به خاطر حرفای نامربوطی که بهش میگن یا دربارش میگن، یکی از راه‌های گشایش این مسئله اینه که تسبیح خدا کند شخص و شکر کند خدا رو و سجده بکند، تصمیم خودش هم در مسیر بندگی قوی تر کنه. وقتی چنین کاری میکنه یا اون سخنان دیگه موضوعش برطرف میشه، دیگه وجود نداره و از بین میره، یا ظرفیت خود شخص میره بالا در مقابل مشکلات، وقتی بخواد مشکل یه جوری ما باهاش کنار بیایم، بهترین راه و خوشایندترینش اینه که مشکل حل بشه، ما هیچ تغییری نکنیم. ولی یه راه دیگری هم وجود داره که خیلی از اوقات ما مجبوریم، یا عقل و شرع به ما توصیه میکنه از راه دوم بریم، و او اینه که تحمل خودمون رو بالا ببریم. شرایط بیرونی تغییر نمیکنه، ما ظرفیتمون رو اضافه کنیم. وقتی اضافه میکنیم این ظرفیت رو، وقت تحمل اون مشکل برای ما ساده تر میشه. بعضی مثال زدن توی سرما وقتی آدم ها یخ میکنن، اگر هی به خودشون بپیچن، هی فکر سرما بکنن، هی این حالت یخ کردن رو به خودشون تلقین کنن، بیشتر آزار میبینن. اما اگه تو همون سرما یه مقداری سینه خود رو جلو بیارن و به خودشون یه جور تلقین کنن که نه خیلی هم سرد نیست هوا، اولش یه مقداری گزنده است، بعد احساس میکنه که مقاومتش در برابر سرما میره بالا. بله، گاهی ویروس رو باید از بین برد، گاهی باید مقاومت بدن رو افزایش داد تا این ویروس به او آسیب نزن. بعضی از کارها هست که اگر انسان انجام بده ظرفیتش میره بالا، بعضی از کارها از انجام میده ظرفیتش میاد پایین. به ما فرمودن تو روایات که اگر کسی در مقابل مشکلات زندگی جزع کنه، بیتابی کنه، هی شروع کنه به نالیدن، گفتن پیش این اون، حرف بزنه، دربارش تفکر کنه، وقتی این کارها را انجام میده بی صبری و بی تابی میکنه، ظرفیتش کم میشه. لذا فرمودن که المصیبت للجازعه مصیبتان ولی صابره مصیبتون واحده. مصیبت برای اون آدمی که جزع میکنه دو برابره، اما اونی که صبر میکنه یه دونه بیشتر نیست. چرا؟ چون با بیتابی کردن خود ظرفیت خودشو کم میکنه. بعضی از مشکلات از تو دنیا حل نمیشه. این ضرب المثلی که میگن مشکلی نیست که آسان نشود، از دروغای دنیاست. بله؟ ضرب المثل صحیح اینه، مشکلاتی است که آسان نشود، نه یه دونه مشکل، مشکلاتی است که آسان نشود. دنیا جای این چیزا نیست، دنیا باید بالاخره توش مشکل باشه، مشکل هم اسمش روشه، یعنی مشکله، نه اینکه مشکلاتی باید باشه در این حال من واسه هم هیچ مسئله نباشه، اون که دیگه مشکل نیست. مشکلاتیست که آسان نشود. اینجا در برابر این مشکلات ما اگه ظرفیت خودمون رو کم بکنیم، نه عاقلانه عمل کردیم، نه اجری میبریم. جزع مکروه یعنی ناپسنده. بله، در مورد حضرت سید الشهدا علیه السلام داریم کل الجزع والبکا مکروه ما خل الجزع والبکا علی الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. اگه کسی به صورت بی صبرانه بیتابی میکنه در عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام، این کار نامربوطی انجام ندیده، ناپسند نیست این کار، خیلی هم پسندیده است، کمان که زین العابدین صلوات الله علیه همین جور بود، کمان اینکه اهل بیت عصمت و طهارت خیلی وقتا همین جوریا در مصیبت حضرت ابا عبدالله علیه السلام عزاداری میکردن، چه زنشون چه مردشون، زیاد بود از این موارد. اما در سایر مصیبت ها گفتن شما اگر بیتابی کنید ظرفیت خودتون کم میکنید، و اگر مصیبت و مشکل به سوی شما اومد تحمل کنید. حالا نسبت به یه مشکل خاصی که همه هم نسبت بهش حساسن، به اون نیشه زبانه، حرفای نامربوطه، سخنان بیجاز که توی عرب یه ضرب المثلیست که عرب میگه جراحات و سنانه لحل تیامو ولا یلتامو ما جرح لسانو، اگر با نیزه به کسی حمله کنی و او رو مجروح کنی بالاخره یه جوری التیام پیدا میکنه، یه جوری این زخم خوب میشه. اما گاهی زخمایی که ما با زبان میزنیم این زخما دیگه التیام پیدا نمیکنه. خب البته اینجا افراد دو دستن، بعضیا به شخصیت خودشون برمیخوره، بعضی چون شخصیت خودشون رو فراموش کردن، کلن در با خدا معامله کردن، جسارت های شخصی واسه شون اهمیتی نداره. ولی بر صورت وقتی که شخص به خاطر سخنان آزار میبینه، از این آیه بعضی استفاده کردن که راه این که انسان خودش رو مقداری تسکین بده اینه که بره در خانه خدا، نه اینکه تلفن رو بردارم به این و اون بزنم، این خانومه به خالقزیش امقزیش نمیدونم این ور اون ور، این آقا به رفیقش به دوستش به نمیدونم همکارش مادرش پدرش، نه این ایرایش این نیست. فسبح به حمد ربک و کن من از ساجدین، برو بیفت به سجده، برو با خدا حرف بزن، اگه خواستی درد دل کنی با خدا این کارو بکن. چون ما انس با خدا نداریم، با خدا فقط در حد ارتباط خیلی کم اندک و در حد ضرورت، تازه اونایی که اهل نماز و اینا هستن، بقیهش دیگه چون با خدا اهل درد دل نیستیم، نمیدونیم که وقتی با خدا حرف میزنیم چه اتفاقی میفته. اما اونایی که اهل درد دل با خدا هستن میرن تو اون وادیا، میبینن که خیلی بیشتر آرام میشن وقتی با خدا حرف میزنند تا وقتی با همسایه و دوست و رفیق و آشنا. میگه دلم پوکید به خاطر اینکه هیچکی ندارم باش حرف بزنم، چون خدا رو طرف حرف زدن خودش نمیبینه اینجوریه. چون امام زمان علیه السلام رو مخاطب خودش نمیبینه، اصلا نمیتونه عقده دل خودش رو با اون حضرت باز کنه. اما اونایی که عقده دل رو باز میکنن با حجت خدا حرف میزنن، میبینن که آها خیلی جالبه، تو اذن دخول های حرم ها شما جمله ای رو میخونید، این جمله فقط چشیدنیه، گفتنی نیست، و او اینه که و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاته، من با اینا که با این خاندان که مناجات میکنم، مناجات یعنی خصوصی صحبت کردن، در گوشی سخن گفتن، من وقتی با اینا مناجات میکنم یه لذتی نصیب من میشه که باب فهم منو باز میکنه، من میفهمم که نه میشنوه، حتی پاسخ میده، منتها گاهی از یک سو سخن گفتن است و حرف زدن، از سوی دیگر جواب، ولی جواب از نوع کلام نیست، یا آرامشی یه حالت سکونی پیدا میکنی. ما میدونیم که سینت تای میشه پیغمبر، اما ارتباط تو با ما پیدا کن، ارتباط تو با ما زیاد کن. خب برای امتحانم بد نیست آدم حالا وارد بشیم، اینا قصه شه. حالا وارد بشیم ببینیم میشه یا نمیشه. همه ما دارای این مشکلات هستیم. البته نباید توقعمون این باشه که پوست خربوزه که دم دهن بره گذاشتیم زود دستمون زیر دنبش بره ببینیم چقدر اضافه شد. یه مقداری باید اینجا ایستادگی کرد تا بعد نتیجهشو لمس کرد. مال بار اول و دوم نیست داستان. خب و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، پروردگارت رو عبادت کن تا اینکه یقین به سوی تو بیاید. این آیه رو دستاویز قرار دادن بعضی از متصوفه و بهانه کردن، گفتن که باید عبادت بکن انسان تا برسه به مقام یقین، و الحمدلله چون ما رسیدیم به مقام یقین دیگه عبادت لازم نیست. عبادت لازم نیست. یه آقای بود تو تهران که تو همین وادی ها بود ایشون، من خودم یه شب با او بودم و تا وقتی که نماز قضا شد که نماز نخوند، حالا دیگه بعدش یا و بعیدم بود که در اون مدت او حواسش به نماز، به وقت نماز و اینا نباشه. آدم مشهوری بود. من اینو خودم به چشم خودم اینم، چون اسم نمیارم خیلی مشکلی نداره، او به چیزهای مشهور بود و هنوزم هست. بعد ما از کسی شنیدیم که او مجوز شرعی داشت که بگه و من هم بشنوم، که از خود این آقا شنیده بود که من یه مدتی دیگه دیدم عبادت لازم نیست، رسیدم به مقام یقین، ولی البته مجدد عبادت رو شروع کردم چون دیدم این اطرافیان، این مریدان واسه شون تحملش سخته، تحمل این حالت، لذا دو مرتبه شروع کردم به عبادت. در حقیقت یه جوری فک و دهن اینا رو بخواد ببنده، و الا حالا در غیر حضور اونها، در غیاب اونها میخواد چه بکنه دیگه. اونجا علال قاعده اگه اینجوری بوده دیگه عبادتش رو ادامه نمیده. این مال بدفهمی آیه است، و این که خلاصه نرفتند قرآن رو از اونجا که باید بگیرن، از سر خود یه کلمه یقین دیدن و گفتن خب بالاخره عبادت کن تا یقین به سوی تو بیاد، ما اومده یقین واسمون، در حالی که معنا کردند ائمه علیهم السلام چه به زبان چه به عمل که باید عبادت بیاد باشه تا دم مرگ. یقین در اینجا به معنی مرگ، نه اون حالتی که در قبال شک قرار داره. ولی این نیست، باید تا دم مرگ ادامه پیدا کرد. لذا بالاترین مقام یقین که از آن رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود، در این حال حضرت عابدترین مردم بود، امیر المؤمنین، امام سجاد. رفتن سراغ جابر ابن عبدالله انصاری، کی رفت سراغ او؟ یه دختری از دختران امیر المؤمنین علیه السلام که اسمش فاطمه بود. رفت جابر ابن عبدالله رو پیدا کرد، گفت شما پیش حضرت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام آبرویی دارید، من که عمه اون حضرت هستم هر چی به ایشون میگم، همسران ایشون، فرزندان ایشون، اهل بیتش، هر چی بهش اصرار میکنن که با این جسه نحیف، با این ضعف شما این مقدار دارید عبادت میکنید، این یه جور خودکشیه. سالی چند بار پینه های پیشانی حضرت رو میچیدن، سالی چند بار، تو بعضی نقل‌ها داره سالی 7 بار می‌چیدن کف دست حضرت، سر زانوهای حضرت، اینا پینه بسته بود از بس حضرت سجده می‌کرد. شما بیان به اون حضرت بگیم به خودش رحم کنه. جابر هم اومد یه مقدمه یه بر خودش درست کرد که یه جوری صحبت کنه که حضرت بالاخره جوابی نداشته باشه. عرض کرد آقا خدا بهشت رو برای شما آفریده و برای ارادتمندان و موالیان و شیعیان شما، جهنم از آن اعدای شماست. تضمین شده است بهشت و آخرت برای شما، چرا به خودتون رحم نمی کنید؟ این جمله رو که عرض کرد به امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمود که من کجا، جدم رسول گرامی خدا کجا، اونقدر جدم نماز خوند که پای جدم مبتلا شد به بیماری، به قول امروزی ها بیماری واریس، پاش ورم کرد، پاش برم کرد. به وقتی به جدم همین اعتراضی که تو کردی به من، این اعتراض رو شبیهشو به اون حضرت کردن، یه پاسخ داد جدم، فرمود افلا اکون عبدن شکورا، آیا شایسته نیست که من یه بنده شکرگزار خدا باشم؟ اگه معنی آیه این بود که عبادت کن تا یقین بیاد، باز اولی کسی که باید عبادت میداش کنار زین العابدین، جدش رسول خدا بود. امام باقر علیه السلام میفرماید که یه بار دیگه اعتراض رو از طریق من به ایشون منتقل کردن. امام باقر علیه السلام خب خودش حجت خداست، ولی گاهی گفتگوها انجام میشه تا افراد بفهمند که جریان چیه. امام باقر علیه السلام به پدرشون اعتراض کردن که چرا اینقدر عبادت میکنی؟ حضرت فرمود اون کتاب جدم امیرالمومنین رو بیار. یه نوشته‌ای بود مال امیرالمومنین علیه السلام، توش خیلی مطالب بود و جز ودایع امامت به امامان همینجور به ارث میرسه و امروز اون کتاب و اون نوشته که قابل توجه هم هست حجمش، تو بعضی روایات داره 70 ذراع طولشه، چون اون وقتا کتاب اینجوری نبود، کتاب به صورت توماری بود، کتاب ها نوشته، کتاب به معنی نوشته است، توماری بود، آنجا باز میکردن و بعد هم لوله میکردن. 70 ذراع طولشه، یعنی یه چیزی حدود مثلا 35 متر، 35 متر طولش میشه. در عرض الان یادم نیست تو روایات عرضش چقدر معین شده، و درش مطالب عجیب و غریبیه. فرمود اون کتاب جدم رو بیار. آوردم، بعد نشون داد یه قسمتی رو، فرمود ببین جدت امیر المومنین چه عبادتی میکرده، و من یقدر علی عبادت علیین، کی میتونه مثل او عبادت کنه خدا رو؟ امیر المومنین علیه السلامی که فرمود اگر همه پرده ها از پیش چشم من کنار بره به یقین من اضافه نمیشه. لو کش فلق تا مزدد تو یقینا، اگر پرده ها به سوی برود یقین من هرگز افزایش پیدا نمی کنه. ولی عبادت امیرالمومنین اول عبادته، پس آیه رو یا باید امیرالمومنین نفهمیده باشه یا اونایی که اینجوریه، اونایی که فقط با خدا از طریق دل میخوان ارتباط برقرار کنن، دل صاف باشه و پاک باشه و با خدا ارتباط داشته باشه کافیه. این کارهای امام سجاد، امام باقر، امام صادق، خود سید الشهدا علیه السلام و و بقیه معصومین علیهم السلام، این کارها هم پس برای چیه؟ اگه کسی امروز خدا توفیقش بدهد و امام زمان علیه السلام رو ببیند روایات داره که اگر کسی اون حضرت رو ببینه متوجه میشه که چشمان نورانی و مبارک امام زمان ما به گودی نشسته و این مال کمخوابی اون بزرگواره، از بس عبادت میکنه فرصت خواب کم داره. وقتی آدم معمولی بخوابه چش قیافه شبیه ماست، زیاد بخوابه چشاش پف میکنه، این کم بخوابه چشاش گود میره. و دائما امام زمان ما صلوات الله علیه این گونه و عبد ربک حتی یعتیک الیقین. مزه و طعم عبادت خدا رو کسانی که نچشیدند خب طبیعتا به دنبال عبادت هم نمی روند، ولی اونایی که خدا بهشون این عنایت رو میکنه اینا اهل تلاش و جدیت بیشتری خواهند بود. یه نکته دیگری هم در مورد زین العابدین علیه السلام عرض کنم و دیگه عرایزم رو به پایان ببرم. عبدالملک مروان بعد از پدر خبیثش که 8 ماه پدرش خلافت کرد شد خلیفه بنی امیه و با همون خلق و خوی اموی، اینا کینه شدیدی نسبت به اهل بیت علیهم السلام داشتن و میخواستن به کلی این خاندان رو از بین ببرند، دنبال بهانه بودن. اول کار او این تصمیم گرفت که امام سجاد علیه السلام رو یه جوری سربنیست کنه. البته بعدها از این تصمیم عدول کرد. تو پرانتز یه چیزی بگم این وسط، یه کسی به عبدالملک مروان نامه نوشت، گفت که به تو نامه او این چنین بود که با خبر شدم تو میخوای علی ابن الحسین علیه السلام رو از بین ببری و بکشی، من بهت سفارش میکنم، بهت میگم، یه نصیحت مشفقانه دارم، هر کسی که دستش به خون این خاندان آلوده شد عمرش کوتاه. اگه میخوای عمرت کوتاه نشه دستت رو به خون اینها آلوده نکن، رها کن. این جمله بود که کسی، نه حضرت سجاد علیه السلام، یه کسی به عبدالملک مروان نوشت. عبدالملک در وقتی نامه بهش رسید همینجور پیش خودش فقط تصمیم گرفت که از اونجا به بعد دیگه امام سجاد علیه السلام رو تعقیب نکنه تو این جهت. البته محدود میکردن میکرد او، ولی تعقیب نکنه. همین که این تصمیم رو گرفت امام سجاد به او یه نامه نوشت. امام سجاد به او نامه نوشت که چون از تصمیم نسبت به کشتن من تو منصرف شدی، خدا دوران حاکمیت تو رو طولانی کرد. لذا 20 سال دوره حاکمیت او بود، 20 سال حاکمیت بده که تا قبل از این که حالا او به این تصمیم برسه، یه بار دستور داد که امام سجاد علیه السلام رو به زنجیر ببندند و به سمت شام حرکت بدن. چند سال هم از کربلا گذشته ولی مجددن حضرت رو با زنجیر بستند. یه کسی میگه من رقت کردم به حال امام سجاد علیه السلام، حتی این فرد شیعه هم نیست، از سنی هست، میگه یه جوری حضرت رو بسته بودن که من دلم سوخت به حال حضرت و حضرت ابراز داشتم که آقا خیلی وزن به وضع بدی دارن شما رو میبرن. حضرت فرمود که من دو منزل بیشتر با اینا نمیرم، بعد بیشتر از این ادامه نمیدم. من تعجب کردم. سه روز بعد از این که حضرت را از مدینه حرکت دادند، دیدم همون مأمورین که حضرت رو بردند خیلی سراسیمه وارد شهر مدینه شدن، هی این ورمان میگردن دنبال امام سجاد. پرسیدم ازشون که چی شده؟ گفتن ما توی منزل دوم توقف کردیم، در حالی که کنار ما نشسته بود امام سجاد زین العابدین علیه السلام و زنجیر هم بهش بود، یه دفعه دیدیم این زنجیرها هست خود و حضرت نیست. تعجب کردیم که اون حضرت کجاست. اومدیم دنبالش. میگه این شخص ناقل این داستان، همون کسی که داره میگه من دلسوزی کردم به امام سجاد، میگه بعد مدتها رفتم شام پیش عبدالملک مروان. عبدالملک مروان داشتیم صحبت بکردیم، صحبت این داستان مأمورا پیش اومد. عبدالملک گفت همون روزی که اینا امام سجاد رو گم کردن، همون روز یه دفعه من دیدم زین العابدین از در وارد شد، آمد پیش روی من به تندی منو مورد خطاب قرار داد که تو به من چیکار داری؟ یه مقدار سخنان تند به من گفت، به قدری من ترسیدم که اصلا وضعیت مزاجیم به هم ریخت. یه بیشتر از این توضیح ندم. بعدم گذاشت رفت. خب اینو نقل میکنه این شخص، تو تاریخ هست این جریان. امام سجاد علیه السلام و بقیه ائمه ما علیهم السلام اونجایی که خدا اجازه بده از این قدرت ها استفاده میکنن، اما اونجایی هم که اجازه ندهد خدا و بخواهد که اینها از اون قدرت ها استفاده نکنند استفاده نمیکنه. و در جریان کربلا و اسارتی که آن حضرت رفت، خدا اجازه نداد او بندگی میکند خدا را. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت میکند خدا را تا دم مرگ، اونجوری که خدا میخواد زین العابدین علیه السلام بوده. من فقط یه جمله ای رو نتیجه بگیرم. مایی که در شام شهادت امام سجاد علیه السلام کنار یک دیگر نشستیم، یه تذکری به خودمون بدیم که از اون بزرگوار که زین العابدین بود، زینت اهل عبادت از اولین و آخرین بود، ما تو زمینه بندگی خدا و این که تسلیم امر خدا باشیم چقدر پیشرفت کردیم، چقدر پسرفت کردیم، کجا قرار داریم، یه لحظاتی ارزش داره که در این باب فکر کنیم و آینده زندگی خودمون رو در این مسیر یه مقدار مشخص کنیم. عرضم تمام. شاید مثل امروزی بود که امام باقر علیه السلام بدن پدر بزرگوار خودش رو غسل میداد. اون بدن نحیف و لاغر چند اثر بر پشت تو گردن اون بزرگوار بود. از امام باقر علیه السلام بپرسن که این آثار از چه چیزهایی است. بعضی از آنها رو نشون بدهد. امام باقر بفرماید این اثر همون انبانهای نانیست که شبانه پدرم به دوش میکشید و به در خانه فقرا میرسان مخفیانه و اونها میداد. این اثر اوست. یک جای دیگر رو اشاره بکنند، امام باقر علیه السلام آتش بگیره که هنوز پس از گذشت 35 سال اثر اون قول جامعه بر گردن مبارک اون حضرت باقی مانده باشد. اون بزرگوار پس از 35 سال هنوز این آثار از وجود مبارکش رخت بر نبسته. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. امام باقر علیه السلام سرانجام بدن پدر بزرگوار خودش رو غسل داد، کفن کرد، مردم مدینه آمدن تجلیل کردند، پیکر امام سجاد علیه السلام را عزت و احترام درون قبر گذاشتند، مردم میگریستند، دلها بسوزد برای خود امام سجاد که کفنی نبود به در بزرگوارش رو با اون پارچه کفن بکنه، حتی پیراهن رو از پدن به در بزرگوارش رو بوده بودند. به بنی اسد بفرماید بروید قطعه بوریایی بیاورید، این بدن متلاشی و پاره پاره رو روی حضیر بچینه حضرت، درون قبر بگذارد، به جای این که صورت بر روی خاک ها بگذارد، رگه های بریده را بر روی. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات بر